السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت هوا و تمتعه فی ها طویلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری مرحمت کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی معلومه که حوصله سرداری ندارید، یه صلوات سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. خب بحثی که در خدمت دوستان بودیم، بحث در آیات 153 تا 157 سوره بقره، به چند بحثی که تتمه این آیات بود منجر شده بود که از سال گذشته باقی مانده بود، و این بحثی که الان در خدمتش هستیم و قسمتیش هم جلسه گذشته خدمت جلسات گذشته خدمت دوستان عرض شد، بحث اخلاق و اون مسالک اخلاقی بود که تقسیم کرد مرحوم علامه نگاه ها و منظرهای نگاه به اخلاق رو به این چند منظر، که هر کدام از اینها لوازمی داشت، هر کدام از اینها روشی داشت، هر کدام از اینها غایتی داشت، هر کدام از اینها نهایتی بود که بهش منجر می شد. این گونه نیست که همه اینها به یک نتیجه منجر بشه، از یک روش استفاده بشه، بلکه هر کدام از اینها مرتبه ای داشت. هر چند مرتبه نهایی مراتب قبل رو دارد، اما مرتبه های قبل مرتبه نهایی رو که ندارن، گاهی اصلا غایتشون هم با اون غایت یکسان نیست. لذا ایشون این مسالک رو داشت بیان میکرد. در مسلک اول که اون مسلک پسند عمومی مردم، یا اون بیانی که ایشون داشت که اون محمود اندن ناس بودند، محمودیت عامه که در نزد مردم پسندیده باشد بود، که از نگاه یونانیان داشت این بحث رو مطرح میکرد. اونجا بیان کرد که این مسلک از باب عدم افراط و تفریط در سه قوه شهویه و غضبیه و نطقیه، که بعد این سه تا وقتی که ملکه اعتدال تو هر سش ایجاد شد، ملکه عدالت در وجود انسان که ملکه چهارمی است که مزاج اینهاست ایجاد میشه، این چهار ملکه در وجود انسان همه در حقیقت نظامات عملیه انسان رو چکار میکنه؟ از جهت خلقی تأمین میکند، ملاک و میزان و معیار براش ایجاد میکند که عدالت در هر کدام چگونه است. کما اگر به افراد کشیده شد از عدالت خارجه، و اگر به تفرید کشیده شد از عدالت خارجه. لذا هر ملکه فضیلتی دو طرف دارد، که گاهی افراط درش شده از اون مرتبه خارج شده، گاهی تفریط درش شده. و اینم بدونید که شیطان همیشه در حقیقت در رفتار انسان باب افراط و تفریط رو باز گذاشته، اصلا نمیگذاره انسان رو جاده عدالت حرکت بکنه، چون جاده عدالت حرکت کردن خیلی سنگین و سخته. گاهی به عنوان تقدس از افراط خارج به افراط میکشونه، گاهی به عنوان تساهل به تفریط میکشونه. یعنی انسان رو گاهی به تهجر و افراط و در حقیقت تندرو شدن تو مسئله میکشونه، گاهی در عبادته انقدر عبادتو سنگین میکنه برای افراد تا چی بشن؟ تا از عبادت متنفر بشن. و اینم بدونید هر افراطی همیشه قاعده بوده در عالم، هر افراطی دنبالش تفریطه. یعنی هر گاه تند روی شد، چه فردی چه اجتماعی، در مسئله ای دنبالش ایجاد یه تفریطه. مثلا الان حساب کنید شما، آمریکا از همین روش استفاده کرده تا به حال، اومد دید انقلاب اسلامی یک حرکت بر ممشای عدالته، به خاطر اینکه حرکت اسلامی رو خنثی بکنه، اومد توی افغانستان القاعده و طالبان رو علم کرد تا افراط در دینداری رو بخواد نشون بده، یه دینداری غیر عاقلانه. و امروز داعش رو به عنوان یک حرکت افراطی اسلامی با پرچم اسلامی، با لا اله الا الله، با در حقیقت اون اسم اسلام، که در مقابل این چی ایجاد بشه؟ در مقابل این مسلمان ها به خاطر اینکه خودشون رو از این اتهام و تهمت خشونت گرایی راحت بکنند، بیان تساهل رو مطرح بکنند، بیان اسلامی که هیچ در حقیقت تندی تیزی هیچ حالت به اصطلاح هدایتگرانهی که دخالت در امور دیگران باشه، خالی از امر به معروف و نهی از منکر، اسلامی که خالی از جهاد باشه، بیان این رو ترویج بکنن تا او رو تهمت رو به خودشون چکار بکنن؟ بردارن. خب دنبال اینا با نقشه کار میشه. وقتی افراط در اسلامگری و تندی در اسلامگری میشه، مجبورن مسلمان ها در بقام دفاع از خودشون جنبه های رحمانیت رو بزرگ کنن، مجبورن جنبه های رحمانیت رو چکار بکنن؟ مطرح بکنن. وقتی که جنبه های رحمانیت شدت مطرح کردن پیدا میکنه، کم کم میشه چی؟ کم کم او میشه اصل و گفتگو، کم کم او میشه فقط در حقیقت نگاه. دقت میکنید؟ به طوری که هر کسی میخواد اسلامو بشناسه، میبینه اون چه که مطرحه اینه، یا باید او رو ببینه که تندیه، یا این رو ببینه. لذا حرکت بر جاده عدالت، اعتدال، حالا اسم رو روش فعلا تحفظ داشته باشید، چون بحث در این که اعتدال به چه معناست، عدالت به چه معناست، کدام یک از اینها صحیح تر، حالا این بحث باشه، فعلا روی این نمیخوایم بحث بکنیم. بحث بر جاده عدالت خیلی بحث سنگینیه. شیطان عمدتا مؤمنین رو به افراط میکشونه تا غیر مؤمنین رو به تساهل بکشونه، یعنی از برای غیر مؤمنین تساهل رو ترویج میکنه که تفریطه، برای مؤمنین چی؟ افراط رو. لذا میبینید که همیشه این دوتا با هم، الان طول تاریخ رو منحنی حرکت رو نگاه بکنید، میبینید که حتی خود انقلاب خودمون رو هم طول حرکت انقلاب رو نگاه بکنید، دائما میبینید این منحنی کمتر رو اون حد وسط خودش تونسته استقرار پیدا بکنه. دائما یه عده ای رو به سمت افراط سوق دادن، یه عده ای به سمت تفرید سوق دادن، یه دوره‌ای به سمت افراط میره. وقت اینم توی گفتگو و تازه نیست، توی گفتمان نیست، بلکه تو گفتگوهای مختلف. یه موقع ببینید از جهت اقتصادی رو به تفرید افراط میره، بعد یه مدتی رو به افراط میره، یه مدتی در حقیقت از جهت اخلاقی رو به افراط میره، یه مدتی از جهت اخلاقی رو به تفرید، یه موقع از جهت فرهنگ. ببینید تمام اینها با هم چی هستش، هر کدوم یه منحنی داره، مجموعش هم این. تو زندگی فردی هم همین جوریه، یعنی گاهی انسان حرکت فردیش رو افراط در مسئله در. لذا به ما گفتن اگر حال عبادت دارید، اینقدر به عبادت مشغول نشید که از عبادت خسته بشید. اگر حال عزاداری دارید، اینقدر عزاداری نکنید که خسته بشید. اگر حال زیارت دارید، اینقدر زیارت نکنید که خسته. زرفن صرف، زیارت بکنید برگردید، اینقدر خلاصه نمونید تا ملال ایجاد چه برگردید، بذارید با شاداب. یعنی این یه حالتی که انسان اگر یه کاری رو انجام میده هنوز اون حالت نشاط و شادابیش هست، دست بکشه ازش تا چی باشه؟ شوق به انجام او در وجودش باقی بمونه که دوباره رجوع به او رو بخواد. لذا تو عبادت هم همین جوریه، اگر حواسمون نباشه تو مسائل رعایت کردنهای مختلف هم همین. تو غذا خوردن هم به ما میگن که غذا هنوز چند لقمه احساس میکنید هنوز گشنه اید از غذا دست بکشید. ببینید از مسائل بدنی گرفته تا مسائل روحی اخلاقی، همین ها گرفته، هر کدام از اینها حد داره. اگر رعایت حد، اینجور نیستش که بگیم که شیء بی حد. بله، ما تو نظام محبت اگر درست اعمال بشه اینها هی ظرفیت سازی میکنن. تو نظام معرفت اگر درست ظرفیت، بله، یه کسی مثلا، ما یه رفیقی داشتیم خیلی پر استعداد بود، این یه تو ایام مدرسهش دو سال یه سال هی کرد توی مدرسه دبستان که درس میخوند، بعد راهنمایی، به طوری شد که این دیپلمم بعد نتونست بگیره. یعنی افراط در او، این استعدادش خیلی زیاد بود، بعد نتونست دیپلمم بگیره. اصلا به گونه ای شده که الان بعد از یه عمری اسم امتحان میاد اصلا دیگه میترسه. یعنی از کسی که به راحتی چند پایه رو با سرعت، یعنی افراط شد، در فشار اومد بهش، دقت میکنی، این استعداد کلا دیگه اصلا نتونست به کار بیاد، یعنی این خودش زایش. افراط در هر مسئله دنبالش همیشه تفریطه، همیشه جاده. لذا اینها اساس نگاهشون رو گذاشتن بر اینکه اخلاق رو بر پایه عدالت، عدالت در عدم افراط و تفریط در قوه غضبیه، در قوه شهویه، در قوه نطقیه و فکریه انسان، و بعد مجموعه اینها قوه چی؟ اون میشه عدالت، که اسمشو گذاشتن ملکه عدالت. مجموعه این مزاجی که از این سه اعتدال ایجاد میشه رو گذاشتن. این رو روز گذشته خدمت دوستان عرض شد دیگه، درسته؟ بله. اون عدالت داره که ملکه ایست که خود ایشون هم فرمودن، اونا میفرمایند که ملکه ایست که از رعایت ملکه هر کدام از اون ستا ملکه عدالت ایجاد میشه. یعنی مثل یه مزاج میمونه از اون ستا، مثل مزاج فی نفسه، که هیچ کدوم از اینا رو فعلیت نداره انسان، همه اینا بدون فعلیتن، بالقوه است. یعنی منظور شما فعلیت به معنای که تحقق باشه که نداریم ما، که نه، باید ایجاد کنیم دیگه. اگه داشتیم که کار درست بود که خلافش دلیل میخواست. نه دیگه، از ابتدا بچه غذا انقدر میخوره تا سیشگاهی دلش هم درد میده. دیدید که بچه گاهی کودکی شیر میخوره تا دلش درد میگن باید مادر حواسش باشه اگه این خیلی میخوره، ولی یه موقعی بچه اینقدر کم میخوره دلش درد میگه، گاهی اینقدر میخوره که دلش درد میگیره. این بالاخره هست. یعنی اینجور نیستش که ملکه عدالت احساس کنه حالا دو سه لقمه سر دلش خالیه دست بکشه. نه، نداریم اینا رو که. بله، عرض کردم دیگه، اون چهارمین شاخه از اینها تشکیل شده، اما خودش هم آثار دیگری هم داره. وقتی ملکه عدالت ایجاد میشه، خود وقت ملکه عدالت یه آثار ایجاد میکنه که اونها از نتیجه شاخه عدالت هست، که اگر این ایجاد نشه اون ستا اون شاخ فروعاتش ایجاد نمیشه، که اون درختی که ایشون کشیده. نمیدونم تا کجا تطبیق کردیم. بله، خلقت هم همینجوری. بله، این نظام، این نگاه تو نظام خلقت هم سرایت داره، یعنی همین عدالت در نظام خلقت، که یه موقع کسی نگاهش به جزئیاتی میفته افراط و تفریط در این میبینه، گاهی در تبیین و معرفت دیگه، گاهی نه، نظام کل رو میبینه، عدالت میبینه. لذا گاهی میبینه این چرا خلق شده، اما وقتی تو نظام کل میبینه، میبینه وجود این در نظام کل عین عدالته، عین در حقیقت نظام احسنه، که اگر نباشه نظام احسن خدشه داره. تو نگاه معرفتی هم این اثر میذاره، یعنی کسی که تو نگاه اخلاقیش به عدالت رسید، اون موقع نگاهش هم در نظام معرفتیش هم. من عرض کردم به دوستان، یه موقعی من مقابله میکردم، سال 64 بود، اون موقع اذیت مالی احتیاج شدیدی پیدا کردم، دو ساعت رفتم مقابله میکردم. مقابله یعنی وقتی متن رو تایپ میکردن برای اون موقع حروف چینی بود، برای کتاب دو بار سه بار مقابله میشه تا این غلطهاش دیده بشه، یعنی متن اصلی با اون چی که تایپ شده رو مقابله میکردن. حالا البته روشهای جدید اومده، ولی اون موقع خوندن بود. بعد مدتی که این کارو کردم، یه روزی آقای مسئول اونجا، آقای فاکر رحمت الله علیه بود، مسئول انتشارات آقای فاکر بود، آقای فاکری که جامع مدرسین بود، بعد ایشون اومد گفت یه کتابی چاپ کردن مثلا تحریرالوسیله امام می‌خواستن چاپ کنن، حروف چینی شده، و گفت این کتاب هیچ غلط دیگه نداره، تنها کتابی است که ما جایزه می‌خوایم بذاریم برای غلط پیدا کردن، کسی توش غلط پیدا کنه. همین کتاب تا من باز کردم داد دست ما، گفت ببینید اینه. من تا باز کردم هر صفحه که واکم دیدم همون نخونده ها، یعنی نه خط به خط بخونی تحریر وسیل عربی. بعد تا واکم دیدم غلط، دو تا غلط تو این صفحه که دارم نگاه می‌کنم نور داره برام، غلط ها، یعنی غلط ها نور داشت، قشنگ خودشو انگار میمد جلو نشون میداد، یعنی واقعا اینجوری میشه آدم. بعد تا این رو دیدم، از اون بعد تصمیم گرفتم هر چی آقای فاکر گفتش، چون اونجا کار ما هم سخت بود و سنگین، کارهای سختشون میدادن به ما، گفتم دیگه وای نمیستم. گفتم به جایی رسیده که احساس میکنم غلط برام نور داره، یعنی چشم انسان در اثر عمل به جایی میرسه که اون عمل به انسان چشمنداز ایجاد میکنه برای انسان. یعنی ما تو نظام کتاب داشتیم مقابله میکردیم، اما غلط رو برام جلو، دو روز دیگه این وقتی رسوخ شدیدتری پیدا بکنه، وقتی مردمم نگاه میکردم چی میدیدم؟ اشتباهات مردم برام جلوه بیشتر داشت تا اون در حقیقت اعمال صحیح. یعنی انسان کم کم غلطیاب میشه تو کتاب، بعد تو زندگی مردم، تو رفتار مردم، تو گفتار مردم، یعنی هر چیزی رو این جهت تو وجودش. این تو معرفت قطعا نظام عدالت اگر ایجاد بشه، تو نظام معرفت هم هر کدوم از این سه مکتب. حالا ببینید این مسئله گسترده است، یعنی این مکتب مسلک اخلاقی فقط یه بحث اخلاقی صرف نیست، این قطعا بحثی مرحوم علامه داشت اگر یادتون باشه، هر نکته، هر عمل، هر بیانی که تو دینی هست نشأت گرفته از مرتبه نهایی دینه. یعنی اون عمق معرفتی دین، این از اون نشأت، نه فقط دینه، هر فکری، هر چیزی که بیان میشه نشأت گرفته و رابطه مند با چی هستش؟ با اون عمق معرفتی دینه، از اونجا تنزل پیدا کرده. همونجور که در قرآن میفرماد قل کلون یعملو علا شاکلته، هر کسی مطابق شاکلش عمل میکند. شاکله یعنی همون ملکات، شاکله یعنی همون اعتقادات به معنای تو مرتبه. لذا هر چیزی این الان تو مرتبه عدالت، این در حقیقت شاکله است. این شاکله در حقیقت یه نتایجی داره، خودش هم از یک مبدئیتی نشأت گرفته، که این مسئله که اول بود. حالا تا به مسئله دوم و سوم برسیم، اونام همین مسئله رو عیناً با یه عمق دیگری دارن. تا کجا تطبیق شده بود حاج آقا؟ بله، قایتی که قایت اینه دیگه، یعنی این میشناسه. نه، قایت رتبی، قایت که میتونه که در به اصطلاح علت غایی همیشه چی هستش؟ قایت همیشه متأخره، اما علت غایی چیه؟ متقدمه بر فاعلیت فاعل دیگه، تو فلسفه خوندیم. یعنی من اگه یه کاری رو انجام میدم باید یه قایتی رو در نظر گرفته باشم، اون قایت تحریک کنه منو برای انجام این کار. نفعی که برای این کار میبینم همون قایت دیگه، که اون قایت منو تحریک میکنه. لذا میگن قایت، علت غایی، علت برای فاعلیت فاعله. فاعل همیشه مقدمه، فاعلیت همیشه چی هستش؟ مقدمه دیگه، نسبت به فعل فاعل مقدمه. اما میگن علت غایی چی هستش؟ علت برای فاعلیت فاعله، یعنی از اینم مقدم تر میشه. اما خود غایت چیه؟ همیشه متأخره، انسان بعدن بهش میرسه. بله بله بله. حالا بحث این خودش مسلک خیلی گسترده است، چون شاید نزدیک 2000 سال رو این گفتگو شده. یعنی این مسئله اینجوری است که الان همین که گفته شد چی باشه، این همه بر این توافق بکنن. ولی روح مسئله این است که اون سه اصطلاح جنبه رعایت حد وسطی که در اون سه قوه شهویه و غضبیه و نطقیه هست که همه قبول دارن، دقت میکنید، این سه قوه که به عدالت برسد، به اعتدال برسد، به اون حد وسط رعایت بشه، نتیجهش یک ملکه وجودیه. حالا اسمشو میخواید بذارید عدالت، یا بگید لازمه اون سه تا عدالت، چون در عرض اونها نیست دیگه، به عنوان یک قوه نیست، یا اینا دیگه حالاتی هستش، تبیین های مختلفی است که البته نظرات مختلف. اما روح مسئله به این است که سه تا قوه ما داریم، اگر رعایت عدالت درشون بشه، رعایت اعتدال درشون بشه، اینا از افراط و تفریط جلوگیری بشن، چی میشن؟ نتایجشون این است که انسان بر جاده عدالت ملکات اخلاقی در وجودش تحقق پیدا میکند. حالا اسم این ملکات رو عدالت بگذارید یا عدالت نگذارید، اما این یه بیانی است که مرحوم علامه کرده. اینم قولی است که متعدد قائل دارد. شاید خود نظامی ارسطو که مبدئیت این بیان رو در حقیقت گذاشته و بعدم پردازش شده و به صورت در اسلام هم علمای بزرگ اخلاق این رو پذیرفتن و بهش در حقیقت بها دادن و رشدش دادن، نظرات مختلف حیث اون چیزی که خود ارسطو گفته جمع بشه. خب این یه قول. گفتیم تا کجا خوندیم؟ باز یاد نفهمیدیم. و نظیره ما یقتضیه المسلک الثانی. خب تو اینجا که در حقیقت مسلک ثانیه، مسلک ثانی رو ایشون اینجا مختصر توضیح دادش در چند خط. مسلک ثانی مسلک انبیاست. مسلک انبیا ایشون میفرماد مسلک انبیا مانند مسلک این به اصطلاح مسلک قبلی اون رو قبول کرده، اما اومده این اعتدال و عدالت و این رعایت عدم افراط و تفریط رو، رعایت این که افراط و تفریط نشه رو، یه قایتی براش قرار داده غیر از اون محمده عند الناس، غیر از اون پسند مردم، بلکه چی قرار داده؟ یه قایت اخروی و الهی. خدای تعالی این قایت اخروی رو نتیجه برای این رعایت جانب در حقیقت حد وسط در فضائل اخلاقی قرار داده که این کارو بکنیم به خاطر اینکه خدای تعالی ثواب بر این متحقق میکند، جنت رو برای این قرار میدهد، از عقاب و نار جلو. اگر کسی افراط یا تفریط بکند وعده به نار داده شده. اینها در حقیقت غایت تفاوت کرده با قبل. او محمده عند الناس بود، پسند مردم بود، اینجا چی هستش؟ اینجا قایت اخروی است، درست هم هست. در قرآن هم الا ما شاء الله این مسئله رو چیکار می‌بینیم که اگر عمل صالح انجام بدیم، اگر انسان این گونه باشد، جنات تجری برای او چی میشه؟ قرار داده میشه. ایشون و نظیره ما یقتضیه المسلک الثانی و هو مسلک الانبیا و ارباب الشرایع. ارباب الشرایع یعنی شریعت هایی که آمده، شریعت های الهی. ارباب الشرایع، شرایع الهی. حالا شرایع الهی بنابر اونی که اولوالعزم من الرسل غیر نبی ختمی شریعت داشته باشن، بقیه انبیا مبلغ و مروج اونها باشن، یا شرایعی که از مکتب انبیا نشأت گرفته، فرقی نمیکنه، همه اونها هر دو رو شامل میشه. و انما تفاوت با مسلک اول من حیث الغرض و الغایه، از حیث غرض و غایه متفاوتن. پس معلوم میشه اون مسلک اول هم مندرآوردی نیست، گاهی از بیان انبیا نشأت گرفته بوده، اون هم همون مسلک یونانی، اون هم گاهی هم نه، فطرت وجودی انسان ها نشأت گرفته بوده که فطرت میپسندیده. یعنی اینجوری نیستش که یه بحث به اصطلاح جعل خود انسان فی نفسه بدون ارتباط با فطرت یا نظام انبیا باشه، که مسلک انبیا با اون شباهت داره، منتها غایت رو اونها محمدی اندن ناس گرفته بودن، این غایت رو تعالی میده، غایت رو در حقیقت عالی میکنه، غایت رو اون غایت اخروی قرار میده. و ان غایت الاستکمال الخلقی فی المسلک الاول الفضیلة المحمودة عند الناس و الثناء الجمیل من الناس و غایته فی المسلک الثانی السعادة الحقیقیة للانسان. سعادت حقیقیه است، سعادت حقیقیه یعنی واقعیه، چون او ممکنه پندار باشه، اونی که مسلکی که مسلک اوله ممکنه چی باشه؟ محمدی عند الناس اعتباره. اگر بر فرض یه جایی مردم نبودند که ببینند محمدی اندن ناس، باید بگیم فرض میکنیم اگر مردم بودن این چی میشد؟ اینو میپسندیدن. با فرض باید اونجا درست بکنیم، دقت میکنید؟ اما این غایت استکمال حقیقی توشه، غایت انبیا قرار دادن، یک واقعیت. اصلا کاری نداره که مردمی باشند یا نباشند، فرض بشن یا نشن، خدای تعالی است، حاضر و ناظر است. و انسان به خاطر در حقیقت اون که خدا فرموده، این غایت اخروی جزای اون عمل است، به خاطر این فرمایش الهی که این غایت رو جزای اون عمل قرار داده، باور میکند این وعده را و طبق او انجام میده. و غایته فی المسلک الثانی السعادت الحقیقیت للانسان و هو استکمال ایمان بالله و آیاته، که استکمال ایمان به خدا و آیات الهی. ببینید آیات به خدا و آیاتش معرفتیه، دقت میکنید؟ بعد عمل مطابقش میشه چی؟ اخلاق و احکام. و الخیر الاخروی و هی سعادت و کمال فی الواقع لا عند الناس فقط. و مع ذلک این فقط که میاره، نشون میده که اون مسلک قبلی یه مرتبه خیلی نازلی از اینه، فقط یعنی او در حقیقت یه مرتبه خیلی نازله، این او رو دارد متحد کنده. یعنی ما هم داریم که اگر کسی رعایت کرد، از خدا ترسید، خدای تعالی کاری میکند که نزد مردم هم محبوب بشود. اگر کسی در حقیقت اوامر الهی رو اطاعت کرد، خدای تعالی او رو محبوب بین مردم هم قرار میدهد، چون هر کاری که خدا خواسته مطابقه با فطرت، و فطرت در مردم باعث میشه که اگر کسی متلبس و متحقق به احکام فطرت شد، همه مردم او رو بپسندن. لذا اصلا دعوت انبیا معنا پیدا میکند با این نگاه، چون دعوت انبیا به چیزی بود که فطرت مردم او رو میپسندید، فطرت مردم که خلق الهی بود او رو در حقیقت نسبت به بقیه ترجیح میداد، درسته؟ لذا دعوت معنا پیدا میکند از انبیا. و الا اگر این دعوت در درون افراد یک حجتی که پسند اون رو داشته باشه نبود، هیچ دلیلی برای اینکه چرا مردم قبول نکردن، عقابی برای اینکه چرا مردم قبول نداشتن، اینم یه دعوتی بوده مثل دعوت‌های دیگه، چرا مردم قبول نکردن حجتی نبود. اما چون در درون مردم اتمام حجت میشه با این، و مردم الهمها فجورها و تقواها، الهام فجور و تقوا به درون اینها شده و میشناسن. لذا میفرماید والخیر الاخره و هی سعادت و کمال فی الواقع لا عند الناس فقط. و مع ذلک فالمسلکان یشترکان فی ان الغایه القصوى والغرض فیها الفضیله الانسانیه من حیث العمل. غایت قصوى و غرض در این اصطلاح این غایت الفضیله الانسانیه من حیث العمل، این مشترک بین هر دوه، منتها الفضیله الانسانیه من حیث العمل عند الناس میشه مسلک اول، عند الله میشه مسلک دوم، درسته؟ منتها اینجا دیگه اندناس که میگیم یعنی فطرت عمومی مردم دیگه، نه اندناس یعنی چی؟ یعنی هر کی هر کی، نسبیت نیست که بعداً بیان میکنه. و اما المسلک الثالث، حالا یه بار دیگه برمیگردیم منتها نه به این متن، از متن دیگری از الولایه ایشالله، این بیان وقت با خصوصیات، که مسلک اول خصوصیاتش اینه، مسلک دوم خصوصیاتش اینه، مسلک سوم خود. و اما المسلک الثالث، بله بله بله، حالا میگه دیگه، الان صبر کنید، الان میگه. و اما المسلک الثالث المتقدم بیانه فیفارق الاولین، با دوتای اولی تفارق داره، به ان الغرض فیه ابتغاء وجه الله لا اقتناء الفضیلت الانسانیه. در این دوتای اول حرکت بر اساس حب ذات، یعنی چه مسلک اول چه مسلک دوم، باز حب ذات، حب ذات مذموم نیست، خدای تعالی میگه ذاتش رو انسان دوست داره، من اینجور خلقش کردم، خودش رو دوست داره و برای کمال خودش و بقای خودش زحمت میکشه و حاضره چکار بکنه؟ عمل انجام بده، درسته؟ اما اعمال رو برای منتها در مسلک دوم خدا به او وعده داده بقای تو در حیات اخروی است، ول آخرت خیر و ابقا، آخرت خیر و ابقا است، درسته؟ این چون باور دارد به حرف فرمایش الهی، چون باور دارد و خیر و بقا رو میخواد، میگه پس من اون عملی رو که خدا فرموده انجام بده تا به خیر و ابقا برسم. این مسلک دومه، چون باور دارد یه صادقی، در حقیقت صادق مصدقی گفت، فرموده که چی؟ فرموده اگر بیای اینجا این مسیر رو طی کنی، خیر و ابقایی که تو میخوای اینجاست، و چون اینو باور داره به خاطر اون خیر و ابقا داره حرکت میکنه میره، درسته؟ به اونجا. این مسلک دومه. اما مسلک سوم میگه چی؟ مسلک سوم میگه خدا رو دوست دارد، به خاطر خدا انجام میده. اگرم خدا فرموده که اینجا خیر و ابقاست، میگه اگر خدا فرموده خیر و ابقاست، خیر و ابقا معلومه خوبم. دقت میکنید؟ نه من چون خیر و ابقا رو میخوام خدا رو هم قبول دارم، خدا گفته اینجا خیر و ابقاست، میرم سراغ اینا. دقت میکنید چقدر تفاوته؟ میگه من خدا رو دوست دارم، من خدا رو در حقیقت، حقیقت الهیه رو لایق عبادت میبینم، و چون او فرموده اینجوری عبادت کن و او فرموده این نتیجه بر این عبادت محقق است، همه اینها رو قبول میکنم چون او رو دوست دارم، نه چون او صادق است و گفته بیا این نتیجه رو میده، چون این نتیجه رو میخوام و او صادق است گفته این نتیجه اینجا محقق میشه، میرم این کار رو انجام میدم. هر دو الهی اند، هر دو تبعیت از خدا میکنن، اما بین این دوتا تفاوت از زمین، قایت این خداست، قایت اون نتیجه است، منتها حد وسط کلام الهیه. در این مسلک دوم، در مسلک دوم حد وسط چیه؟ کلام الهیه. این در حقیقت کمال رو میخواد، خدا فرموده کمال در اونجاست، چون این خدا رو صادق میداند دنبال فرمایش الهی میره تا به اون کمال برسه. اما اون اولی خدا رو میخواد و هر چی که انجام میده چون خدا فرموده انجام میده، اگر گفته این کمال رو هم مترتب میکنم بر این عمل، او رو میپسندد چون خدا فرموده، چون خدا رو دوست دارد، چون محبت الهی دارد، اون کمال رو هم دوست دارد. پس هر چیزی رو اولا و به ذات در حقیقت محبت ندارد، بلکه محبت اولی و به ذاتش مربوط به چیه؟ به خداست. دقت میکنید؟ این مسلک سومی است که اون وقت اون حالا جزئیاتش اگر باز بشه، یه قدیش توی اون بحث اخلاق قبلی گذشت، یه قدیش هم اینجا اومده. ولی ذالک اختلف المقاصد التي فيها مع ما في المسلكين الاولين فربما كان الاعتدال الخلقي فيه، گاهی اعتدال خلقی در این غیر از اعتدالی است که فيه ما در اون دوتا مسلک قبلی بود، یعنی اعتدال گاهی متفاوت میشه، در اونجا اعتدال یه بیان داشت، در اینجا اعتدال اون وقت چی میشه؟ حد، چون اینجا کمال رو میخواست در دو تا مسلک قبلی، فضیلت رو میخواست یا محمدی اندناس یا فضیلت اخروی، ولی در اینجا خود خدا رو میخواد، خود خدا رو خواستن نوع اعتدال رو هم متفاوت میکنه، اعتدال هم لذا گاهی حسنات الابرار سیئات مقربین میشه. و بیان ذلك ان العبد اذا اخذ ایمانه فی الاشتداد والازدیاد، همینجوری که ایمان رو به اشتداد و ازدیاد میره، انجذبت نفسه الى التفکیر فی ناحیه ربه، دائما فکرش در جانب رب چی میشه؟ زیادتر میشه. انجذبت نفسه، وقتی که یا انجذبت نفسه، نفسش جذب میشه به سمت چی؟ تفکیر فی ناحیت ربه، یعنی همه توجه او رو چی اشتغال ایجاد میکنه برش و اشغال میکنه؟ توجه به رب، یعنی همه چیز مثل در حقیقت حالا چی میگن این به سلام مثاله که مجنون همه لوازم خونش رو هرچی دور برش رو اسمش رو گذاشته بود چی؟ اسمش رو گذاشته بود لیلی. یعنی فرق نمیکرد که حالا این مثلا میز است، اون زمین است، اون دیوار است، این در همه رو اسمش رو گذاشته بود لیلی، چون دلش به اسم لیلی. میگن خلاصه نقله، به عنوان باز نقله، میگن وقتی که این اهدش میگن در نسبتش علی راوی که نقل کرده، حضرت یعقوب سلام الله علیه وقتی که یوسف رو در اون جریان برای یوسف پیش آمد، حالا اون علتی که اون جریان پیش آمد رو هم قبلش همین تو این نقل شده دیگه، از اونجاش بگذاریم چون اون یه خورده دیگه سخته بیانش سخت‌تره. میگه وقتی که یوسف دور شد از یعقوب، این دائما یوسف یوسف میکرد تا اینکه چشمش در حقیقت از بیناییش رفت. خدای تعالی امر کرد دیگه حق نداری اسم یوسف رو ببری، در روایت داره. بعد میگه یعقوب اومد میشست یه جایی سر یک بازاری، یه کسی بود شاگردش یوسف بود اسمش، این اونجا اون شاگرد گاهی اسم یوسف که صدا میزد یوسف، این مکیف میشد از این اسم یوسفی که خودش دیگه در حقیقت چی هستش بیانش نباد بکنه. بعد خدا امر کرد اونم حق نداری دیگه. میگن در اونجا بود که خیلی برات همین ظهور ندادن اون علاقه و عشقی که البته تو نظام الهی کسی که مسلک سوم رو داره همه چیز رو تجلی الهی میبیند، همه چیز رو مرتبط میبیند. ما من شیئن ان من شیئن الا عندنا خزائنه و ما نزد، هیچ چیزی گسسته نمیبینه، هیچ چیزی رو در حقیقت جدا نمیبینه. یعنی جدا نه جدای مادی دیگه، جدا یعنی همون جدایی که هو معکم اینما کنتم، یعنی همه چیز رو اسماء و صفات الهی میبیند که تجلی کردن و شده این. اللهم اینی اسألوک به تجلی اعظم، که تجلی اعظمش میشه نبی ختمی و تجلیات دیگهش میشه عالم وجود، که همه عالم وجود چی هستن؟ همه عالم وجود گنجینه‌ای هستن که خدای تعالی از نظام علم الهی به نظام این در حقیقت سوقات آورده، همه مظهر رحمت و اسماء الهی هستن. خب کسی که اینجوری میبینه، همه عالم رو میبینه، اگر واقعا این عشق اینقدر شدید بشه تو وجود، هر چیزی رو میبینه مرتبط ببینه، خسته میشه نگاهش اصلا با کسی که اینها رو گسسته میبینه یکسانه. بزا اون تعبیر شعر حافظ خیلی زیباست که میگه زلف آشفته یار موجب جمعیت ماست، چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد. زلف آشفته کثرت اسما، زلف کثرت اسما، زلف آشفته اسمایی که در حقیقت مدیریت عالم رو به عهده گرفتن. زلف آشفته یار موجب جمعیت ماست، این زلف آشفته کثرت اسما موجب تأکد توحیده، یعنی همه اینها دارن یه چیزو نشون میدن با اینکه کثرتن، پس چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد. یعنی هرچی نظام خلقت کثیرتر بیشتر، توحید در حقیقت مؤکدتر، چون این جدا نشده چیزی، چون چنین است پس آشفته ترش باید کرد. این یه همچین حالاتی پیدا میکند که استهزار اسماء الحسنا و صفات الجمیلت المنزهت عن النقص و شین و لا تزال تزید و نفسه، هرچی جلو میره نفسش انجذاب بیشتری پیدا میکنه به اون حقیقت توحیدی. و تترقا مراقبتن حتی سارا یعبد الله کانه یرا. اگر تو خطبه کافی یادتون هست به اون ابن ابی الاوجا اینقدر صفات درونی او رو یکی یکی بیان باید کرد، گفت ترسیدم که سیز حرفی ما بینی و بینه، که خدا در حقیقت بین من و او ظاهر بشه. اصلا در اون روایت ابن ابی الاوجا میگه ترسیدم دیگه اینقدر که از خدا گفت که انهو اصلا خدا بین من و او میخواست چی بشه؟ ظاهر بشه. اون تعبیر اون در حقیقت معوجی که یعنی ابن ابی الاوجا مثل که اسمش تناسبی با رسمش هم داره، چون آخرش دارد که این بدون ایمان از دنیا رفت، این آدم میتونه بگه، چون آخرش در اون روایت دارد که این در اون جلسه آخرم رفت و حضرت خلاصه یک تندی بهش کرد وقتی اومده بود مسخره میکرد حجاج رو، رفت چند روز بعد مریض شد و مرد در اونجا، دارد که مریض تا اونجایی که نقل میشه در اون روایت. بعد میفرماید که فیتجلا له فی مجال الجذبه والمراقبه کأنه یرا و ان ربه یرا، این دو مرتبه است. یکی این که در حقیقت ربه یرا یه مرتبه، یکی این که کأنه یرا او میبیند، اینقدر شدت پیدا میکنه اونس که دیگه عالم رو محضر میبیند یا خودش رو در حضور میبیند. و یتجلا له فی مجال الجذبه والمراقبه والحب، این حب مرکب اصلی است، دائما جذبه و مراقبه شدیدتر میشه و حب بیشتر میشه. فیأخذ الحب فی الاشتداد، این شدت پیدا میکنه. لأن الانسان مفطور علی حب الجمیل، چون خدا در جمال و صفات جمالی نامتناهی است، در تمام نه فقط در خلاصه خود جمیل بودن نامتناهی است، بلکه در تمام صفاتش هم جمیل است. چون تمام صفاتش جمیل است و در جمال هم نامتناهی است، هرچه انسان تو این مرتبه رشد میکنه، میابد، فهم و شعورش بیشتر میشه، باعث میشه که محبت شدیدتر میشه، چون انسان مفتور بر حب جمیله. هرچی از این نامتناهی بیشتر میابد، لذا اگر شما یک کسی رو بشناسید که آدمی باشه که سخاوتمند باشه، دوستش دارید به خاطر سخاوتمندیش، نه چون به شما میده، سخاوتمندیش، اگر این علاوه بر سخاوتمندی شجاع هم باشد، میبینید بیشتر دوستش دارید، اون سخاوتمندی رو داره، همون مقدار شجاعت هم داره. بعد میبینید علاوه بر سخاوتمندی و شجاعت، مثلا این اهل در حقیقت حسن خلق هم هست، درسته؟ این میبینید محبت چی میشه؟ شدیدتر. علاوه بر این میبینید عفت هم دارد، شدیدتر میشه. علاوه بر این میبینید مثلا این تقوا هم دارد. یکی یکی میبینید هر چی صفات در وجود این بیشتر، علاقه شما به او بیشتر. حالا اگر حساب کنید همه کمالات باشد، همه کمالات هم به نحو نامتناهی باشد، این چقدر شدت ما، این شخص این رو مییابد، ما مفهومن این رو میفهمیم، اما این شخص مصداقا مییابد، این مصداق، این شدت جذبه میاره، لذا هرچی که از او وارد میشه در وجود این متحقق میشه، اینقدر در حقیقت چی میشه؟ مییابد. اولین نگاهی هم که ایجاد میشه، مییابد که خودش جلوه اوست، یعنی از درون خودش به عالم نگاه میکنند، سیرش انفسی میشه با این نگاه، از سیر آفاقی که اول بیرونها رو ببیند و از اونها منتقل بشه عبور میکنه، بلکه مییابد اونچه که در بیرون داره مییابه از پنجره نگاه اینه. اگر میفرماید که اون کسانی که از عمل خالق و فی انفسهم صغر ما دون ذلک فی عیونهم، اونی که در چشم اینها کوچیک میگه، از عالم اول خودش کوچیک شده و خودش رو کوچک دیده تا بتونه عالم رو چی ببینه، در مقابل عظمت حق ناچیز ببینه، و الا اگر خودش رو بخواد عظیم ببینه، نمیتونه از این منظر عالم رو حقیر ببینه، عالم رو صغیر ببینه در قبال عظمت. یعنی اونی که در قبال عظمت حضرت حق اول کوچک میشه کیه؟ درون خودش و نگاه خودش. بعد از این منظر وقتی به عالم میبینه، همه چیز تغییر کرده. تعبیرم خیلی زیباست، از عمل خالق فی انفسهم، عظمت خالق در نفس اینها جا گرفته، صغر ما دون ذلک فی اعینه، در چشم اینها کوچک جلوه میکنه عالم، یعنی این از درون نگاه میکند، اونی که مبدأ درونی است عظمت خالقه، اونی که در اولین نگاهش هم به خودشه، چون این چشم در حقیقت منظور این چشم فقط نیست، بصیرت اون عمد بصره، میبینید که اولین چیزی که صغیر میبینه خودشه در مقابله، اینجا هم همین جوریه، خودش رو اولین جلوه میبینه، لذا اگر محبت پیدا میکند، اشتداد پیدا میکنه. لأن الانسان مفتور علی حب الجمیل و قد قال تعالی والذین آمنوا اشد حبا لله، این آیه انشالله چند صفحه دیگه خدمتش هستیم، از اون آیاتی است که مرحوم علامه هم بحث محبت رو ذیل این قسمتیش رو باز کرده، انشالله میرسیم تو همین جلده چند صفحه دیگه خدمتش میرسیم، خیلی عالی. والذین آمنوا اشد حبا لله، یعنی هر کسی تو عالم هر چقدر محبت داشته باشه به محبوبش، اهل ایمان محبتشون از او بیشتر است. چرا؟ چون محبوب اونها چی داره؟ حد داره، هر چقدر هم خوب باشه محبوبشون حد داره، شأن محبوب اینهاست. پس والذین آمنوا اشد حبا لله، چون محبوب در اوجه، محبوب در کمال نامتناهی. دقت کردید آیه چقدر زیباست؟ یعنی به طور اطلاقی این، نه بینگه این اهل، میگه اگر اهل ایمان باشه، والذین آمنوا، اگر اهل ایمان باشه، اشد حبا لله، اشد حبا، نه نسبت به محبوب های خودش که دیگری داره این شدت داره، نه، نسبت به کسانی که محبوب دارن حب به این اشد است، چون محبوبی که دارد اشد است. دقت میکنید؟ محبوبش در شدت در حقیقت جماله، در شدت کماله، لذا حب این اشد حب هاست نسبت به افراد دیگه. و سار یتبع الرسول فی، اگر تبعیت از رسول میکنه، چون رسول داره دعوت میکنه به او، سار یتبع الرسول فی جمیع حرکاتی و سکناته لانه بشه یوجب حب آثاره، خب بشه خب به آثار رو به دنبال خودش میاره. وقتی کسی، لذا تو این نگاه، هر کسی که دعوت میکند به اون جمال، درسته، به اون جمیل، همه اینها دعوت به اون، نه دعوت به خودش، دعوت به اون میکند، میبینید شدت محبت نسبت به اون هم دارد و این شدت محبت منافی با شدت محبت به اون نیست، تو همون راستا. لذا تمام وسائط فیض، اولیا، انبیا، علما، صالحین، همه اینا چی میشن؟ دعوتشون دعوت به خدا میشه. همه اینا هم دوست دارد، شدت محبت هم دارد، چون دارن دعوت میکنن به محبوب او، چون اینها آینه او هستن، اینها دارن عبور میدن مردم رو به اون سمت. لذا اینا دنبال، در این حال داره شبهات رو هم دفع میکند که آیا این محبت منافی با محبت های دیگه است؟ میگه نه. و سار یتبع الرسول فی جمیع حرکاته و سکناته لانه بشی یوجب حب آثاره و الرسول من آثاره و آیاتش که کما من آثاره و آیاته، رسول من آثاره و آیاته، کما ان العالم، اینم نگاه معرفتیش، کما ان العالم ایضا آثاره و آیاته تعالی، نگاه به عالمم که میکنه، عالم رو دیگه چی میبینه؟ تمام رو تجلیات او میبینه، عالم دیگه، تعبیر عالم خیلی تعبیر بلند، عالم یعنی نشانه، علم از چی میاد؟ از علم میاد دیگه، عالم، علم، نشانه، پرچمه، داره به اون سمت هدایت میکنه. اصلا تعبیر به عالم تعبیر خیلی دقیق و سنگین و با در حقیقت توجهیه. کما ان العالم ایضا آثاره و آیاته تعالی و لا یزال یشتد هذا الحب ثم یشتد حتی ینقطع الی من کل شی، از هر شی میبره، از هر شی میبره یعنی چی؟ یعنی از جلوه های محدود با حدشون، از حد اون اشیا که اشیا رو میدید به اون با از حد اینها میبرد. من ولا یحب الا ربه که ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه ولا یخزع قلبه الا لوجهه فان هذا العبد لا یأثر بشی ولا یقف علی شی و عنده شیء من الجمال والحسن الا وجد، هر حسنی رو که میبیند الا وجد ان ما عنده انموذج یحکی ما عنده، هر حسنی رو که میبینه بعد تازه فیلش هوس هندوستان میکنه، میگه این حسن نمونه ایم از اون حسنه، پس ببین اون، لذا تو هیچ حسنی متوقف نمیشه، هیچ حسنی او رو متوقف نمیکنه، هر حسنی که میبیند مییابد که این نمونه ای از اون حسن است، چون تجلی آیه است دیگه، درسته؟ بعد میگه او چقدر عظیم تر است، لذا شوق به او بیشتر پیدا میکنه، هر چقدر تجلیات بر او عظیم تر میشه، تجلیات حسنیه، این در حقیقت شدت شوقش شدیدتر میشه، چون باز میابد که اینم یه تجلیه، چقدر عالیه، هر چقدر تجلیات بر او عظیمتر میشه شدت شوق این بیشتر میشه، چون میابد اینم چیه؟ یه آیه است، اینم یه نمونه است، او فوق این است، لذا به هیچ چیزی قرار نمیگیره دلش، هیچ جای آرام نمیشه از این آرامشی که از حرکت بیفته. الا وجد انما عنده انموذج یحکی ما عنده من کمال لا ينفد و جمال لا يتناهى و حسن لا يحد فله الحسن والجمال والكمال والبهاء ولان و كل ما كان لغيره فهو له، هر چی کمال، هر چی دارد، هر چی دارد او دارد، مال اون است، مربوط به اوست، کل ما کان لغیره، هر کمالی که دیگری دارد، فهو له، لان کل ما سوا آیت له لیس له الا ذلک والآیت لا نفسیت له لها، آیه نفسیتی ندارد از خودش، استقلالی ندارد، و انما هی حکایت تحکی صاحبها و هذا العبد قد استولى سلطان الحب علی قلبه، این دیگه سلطان حب بر قلبش مسلط شده، و لا یزال یستولی، دائما هم شدت پیدا، یعنی این استیلای حب هم تمامی ندارد، باز مراتب دارد، و لا یزال یستولی و لا ینظر الی شیء الا لانه، نگاهش به هر چیزی که میخواد بیفته از اون جهتی که این آیه است، نه از جهت دیگری، غفلت در وجودش راه نداره، و بالجمله فینقطع حبه عن کل شیء الی ربه فلا یحب شیئا الا لله سبحانه و فی الله سبحانه، صدق الله العلی العظیم.